در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 21 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه آوریل سال 2017 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران که نیمه شب رو سپری میکنید، نیمه شبتون بخیر و سلامی گرم هم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزومن ساعت اوقات نیمه شبی رو سپری نمی کنید و اوقات دیگری از شب یا روز یک شنبه یا دوشنبه رو سپری می کنید. عزیزان همه که به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و فرهنگ قویمی دبیر خبر ما هم اینجاست، با دستی پر از خبر و با او آغاز می کنیم.
با درود فراوان، روز یک شنبه در جریان انفجار در دو کلیسای قبطی در مصر دست کم 44 تن کشته شدند. انفجار نخست در شهر تنتا در 100 کیلومتری قاهره و انفجار دوم در کلیسای شهر اسکندریه رخ داد. شامگاه یک شنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفت که به گزارش رویترز بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. این حملات در حالی صورت گرفته است که تنها یک هفته به عید پاک از اعیاد مقدس مسیحیان باقی مانده و همچنین قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان طی 2 هفته آینده از مصر دیدار کند. گروه حکومت اسلامی اعلام کرده است که 2 تن از جنگجویانش با انفجار جلیقه‌های انفجاری این 2 حمله را انجام دادند و همچنین نسبت به اقدامات مشابه در آینده هشدار دادند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تا زمانی که بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، پیدا کردن راه حل سیاسی برای این کشور جنگ زده ممکن نخواهد بود. و افزوده است در این حال باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است در حالی که بشار اسد در رأس حکومت است، هیچ راهی نیست که بتوان به یک راه حل سیاسی در سوریه دست پیدا کرد. نیکی هیلی همچنین گفته است خارج کردن اسد از قدرت تنها اولویت نیست، نابودی داعش نیز در اولویت‌های آمریکا قرار دارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین تأکید کرد که باید به نفوذ ایران خاتمه داد و در نهایت به سوی یک راه حل سیاسی رفت. در آستانه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به مسکو، مقام‌های دولت آمریکا روز یکشنبه از روسیه به دلیل اهمال در جلوگیری از استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش از سفر خود به مسکو تأکید کرد که حکومت سوریه به این دلیل قادر به ارتکاب حمله شیمیایی علیه مردم این کشور شده که روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح شیمیایی سوریه ناکام بوده است. آقای تیلرسون که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های رسمی روسیه راهی مسکو شود، در گفتگویی با شبکه خبری ABC گفته است که سفر او به روسیه در موضع نظامی آمریکا در قبال سوریه تغییری ایجاد نمی‌کند. روسیه ادعا می‌کند که انهدام همه ذخیره‌های سلاح‌های شیمیایی نیروهای نظامی سوریه واقعیتی ثبت شده و تایید شده توسط سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی است. و در خبری دیگر، خانم الهه رهبر جمهوری اسلامی حمله آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را اشتباه و خطایی راهبردی خواند و درباره تکرار این اقدام در کشورهای دیگر گفت که جمهوری اسلامی نشان داده با این گونه حرفهای بی ربط و کارهای غلط از میدان به در نمی رود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح درباره این حمله موشکی گفت که مقام‌های آمریکا در حال تکرار خطاهای گذشتگان خود هستند. دیگر مقام‌های ارشد ایران نیز در روزهای گذشته ضمن ابراز تردید درباره استفاده بشار اسد از تسلیحات شیمیایی تأکید کردند که حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه باعث تقویت گروه‌های تروریستی در سوریه خواهد شد. خانم الهی،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با انتشار بیانیه نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد.
اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما را تصویب نکرد.
لازم بوده که قانون اداره صدا و سیما اصلاح بشه و این کار از سال 68 تا امروز انجام نشده. اکنون صدا و سیما بدون قانون داره اداره میشه.
نامه عزت الله زرقامی به جمنا، نامه‌ای که به تعبیر برخی خبرگزاری‌ها نشان از اختلاف در جبهه تازه تأسیس اصولگرایان دارد.
ایشون در بیانیه‌شون اشاره می‌کنن حالا که آقای فتاح قصد کاندیداتوری نداره و آقای رئیسی هم حضور خودش رو به طور مستقل اعلام کرده، دیگه دلیلی نداره که اسامی این دو نفر در لیست 5 کاندیدای نهایی جمنا باشه.
آخرین مراحل بازبینی اصلاح قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر در مجلس.
تناب دار نمیتوانه مسئله پیچیده مثل مواد مخدر رو چاره بکنه. چاره کار این نیست. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سودی بیشتر از دیگر بانک‌ها می‌دهند در حال خریدن زمان بیشتر برای خود هستند، چرا که در حال ورشکستگی اند.
این نگرانی که این بانک‌ها ورشکسته می‌شوند و مردم پول ندارند، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک‌های دیگر نمی‌تونند سپرده جمع بکنند در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
برنامه هفتگی صدای دیگر همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. کمتر از 2 روز مانده به آغاز زمان نامنویسی نامزدهای ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی با انتشار بیانیه نامزدی خود را رسما اعلام کرد. آقای رئیسی در بیانیه خود راه حل مشکلات اقتصادی ایران را از جمله در تشکیل دولتی توانمند و آگاه و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد می‌دارد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس آستان قدس رضوی که از او به عنوان رهبر احتمالی آینده جمهوری اسلامی هم نام برده می شود، روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ملاحظه رنج ها و گلایه‌مندی های مردم و دعوت وسیع اقشار مختلف و نخبگان از او برای حضور در عرصه انتخابات او را به میدان آورده است. آقای رئیسی در بیانیه خود همچنین می نویسد به پشتوانه بیش از 2 دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان خود را توانمند تغییر دادن وضعیت فعلی می‌داند. درباره سابقه تجربه مدیریت ابراهیم رئیسی، علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا می‌گوید او از بدو استقرار جمهوری اسلامی از مهره‌های وفادار نظام ولایت فقیه بوده است.
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بدو انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن. و میدونین که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای کروبی مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
آقای رئیسی در بیانیه خود می‌نویسد که مردم می‌پرسند چرا ایران با داشتن منابع سرشار و استعدادهای انسانی و رهنمودهای آقای خامنه‌ای این همه مشکلات اقتصادی دارد. پاسخ آقای رئیسی به پرسش خود این است که با تشکیل دولتی توانمند و آگاه این وضعیت قابل تغییر است. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در آلمان، به رادیو فردا میگوید مگر تا به حال چه کسی جز رهبر جمهوری اسلامی سکاندار سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است؟
تعیین سیاست‌های کلی نظام مگر تا به حال دست رهبری نظام نبوده؟ دست کی بوده؟ رهنمودهای رهبری چه در شکل حکم حکومتی مرتب صادر شده؟ آیا راندخاری‌های بزرگ در زمان دولت مورد نظر آقای خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد، مگر با اجازه اون انجام نگرفته؟ بنیادهای تحت نظر رهبری مگر از دادن مالیات تا به حال همچنان معاف نیستند؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران انجام گرفته، امکانش بوده، یا اینکه رهنمودهای رهبری باعث فرار سرمایه تازه از ایران شده؟ این نوع مدیریت‌های کارآمدی که آقای رئیسی مد نظرش، خوب حتما در عمل کردش باید خودش نشون بده. آیا ایشون به سلان مدیریت کارآمد رو در پخش کیسه آرد و شاخه نبات در بین مردم؟ این نمونه عمل کرده آقای رئیسی. پس نه، این استبداد که ضد رشده و حاکمیت ملی توسط خود این مقام رهبری و انصارش امثال آقای رئیسی است که نقض شده و این مانعی که باید از پیش پای مردم برداشته بشه. اقتصاد ایران چهار مشکلات ساختاری است که استبدادی با یک مقام ناقض حاکمیت ملی حاکمیت پیدا کرده و مانع این رفع مشکلات ساختاری اقتصادی است. اقتصاد تولید محور زمانی صورت میگیره که ابتدا با راندخاری به طور کلی مبارزه واقعی بشه و آرام آرام با همت مردم، با حقوق مدار کردن ایران، با برگشت امنیت و حاکمیت ملی به دست مردم ایران، این مشکلات ساختاری به همت مردم حل بشه.
اما اهمیت سیاسی ورود آقای رئیسی به میدان رقابت‌های انتخاباتی چگونه قابل ارزیابی است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید با اعلام رسمی نامزدی آقای رئیسی انتخابات دو قطبی میشود.
با نامزدی رسمی آیت الله رئیسی، اصولگرایان حکومتی به بزرگترین ائتلافی که امکانش وجود داشت دست پیدا میکنند. آقای رئیسی بالقوه میتونه ارتش از هم پاشیده حامیان آقای خامنه‌ای رو متحد کنه. سه طیف مهم از اصولگرایان البته همچنان خارج از این گردونند، توسط جمعنا عملا نادیده گرفته شدند. طیف اول احمدی نژادی ها هستند که همچنان حول آقای بقایی ائتلاف کردند. طیف دوم سعید جلیلی و طرفدارانش، هرچند که هنوز احتمال داره آقای جلیلی با فشار دفتر آقای خامنه‌ای عقب نشینی کنه و مثلا مسئولیتی مثل وزارت خارجه دولت آقای رئیسی رو پاداش بگیره. و طیف سوم هم اصولگرایان کلاسیک، اکثریت اصولگرایان از علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی گرفته تا امامی کاشانی و ناطق نوری، اینها مدافع حسن روحانی هستند اما با فشار آیت الله خامنه‌ای حذف شدند. بنابر این صحنه انتخابات به سادگی به دو قطب تقسیم میشه. طرفداران و نزدیکان آیت الله خامنه ای با لوجستیک و محوریت سپاه پاسداران، و در طرف دوم تمامی جناح منتقد کشور از اصلاح طلبان و کسانی که بیرون حاکمیت هستند گرفته تا اصولگرایان معتدل.
نامزدی رسمی ابراهیم رئیسی در حالی اعلام می شود که محمد علی نجفی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و وزیر پیشین آموزش و پرورش، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از حضور آقای رئیسی استقبال کرده و گفته بود حضور آقای رئیسی حتی اگر فضا را به صورت مثبت دو قطبی کند اشکالی ندارد. از سوی دیگر و به نوشته روزنامه ایران، علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شده است.
جواد کوروشی گزارش میداد. عزت الله زرقامی از اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معروف به جمنا خواست تا به جای حجت الاسلام رئیسی و پرویز فتاح، حاجی بابایی و نیکزاد را به عنوان نامزدهای جمنا معرفی کنند. در نامه آقای زرقامی به این تشکل اصولگرا آمده: با توجه به اینکه آقای رئیسی در بیانیه جدید خود گفته فارغ از گروه بندی های سیاسی وارد انتخابات می شود و همچنین انصراف آقای فتاح، افراد دیگری جایگزین آنها شوند. برخی از خبرگزاری های نامه را نشان از اختلاف در جبهه تازه تأسیس اصولگرایان می دانند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی داشته با مهدی تاجیک، روزنامه نگار سیاسی در آلمان.
ایشون در بیانیهشون اشاره میکنن حالا که آقای فتاح قصد کاندیداتوری نداره و آقای رئیسی هم حضور خودش رو به طور مستقل اعلام کرده، دیگه دلیلی نداره که اسامی این دو نفر در لیست 5 کاندیدای نهایی جمنا باشه. بنابراین درخواستش اینه که 2 کاندیدای بعدی، یعنی آقای حاجی بابایی و نیکزاد، به جای اونها در این لیست 5 نفره قرار بگیرن. بیانیه آقای زرقامی البته یه وجه اعتراضی هم داره به نظر من، به خواسته به جمنا میثاق‌نامه‌اش رو یادآوری بکنه و سعی کرده نشون بده که این جبهه برای اینکه اعتبارش رو حفظ بکنه نباید خودش رو به یک کاندیدای مشخص به طور مشخص آقای رئیسی گره بزنه و باید تابع قاعده‌ای باشه که از ابتدا تصویب کرده.
آیا بیانیه آقای رئیسی به معنای واقعی خط مرزبندی خودش رو داره با جمنا مشخص میکنه؟
بله، همینطور هست. آقای رئیسی به عنوان جدیترین کاندیدا در حال حاضر در جریان اصولگرا با این بیانیهشون سازوکار جمنا رو اصولا به رسمیت نشناخته و به اعتبار این جبهه به یک معنا خدشه وارد کرده. نشانه های جدی هم دیده میشه که اختلاف ها در جمنا افزایش پیدا کرده، یک چند دستگی بین سایر کاندیداهای بالقوه اصولگرا به خصوص حامیان آقای قالیباف و آقای جلیلی شکل گرفته. اگر که آقای رئیسی کاندیدای دوم یا سوم جمنا بود در رای گیری که داشتند، باز هم اون اعلام استقلال اینقدر تبعات نداشت، ولی حالا که به عنوان کاندیدای اصلی در این رای گیری شناخته شده، عملا این بیانیه امروزشون نشون میده که جمنا رو نادیده گرفته و یه معنا از کارکرد این جبهه هویت زدایی کرد.
چرا آقای رئیسی خواسته فارغ از این جناحای سیاسی پس وارد انتخابات بشه؟
دلایل خیلی زیادی رو میشه براش برشمرد، ولی من میتونم به چند تا اشاره بکنم. اول از همه این که آقای رئیسی احساس میکنه که به طور مستقل پایگاه رأی خوبی داره، موقعیت مالی مناسبی هم داره به جهت تصدی آستان خود، صدا سیما و برخی رسانه‌های عمده اصولگرا از ایشون حمایت میکنن و اصولا هم تمایل داره که تصویر فراجناحی از خودش به نمایش بگذاره که به تعلقات جناحی رایج، همونطور که تو بیانیه‌شون هم همین عنوان رو آورده بودن، بی‌اعتناست. هم مدلی که آقای احمدی نژاد در سال 84 انتخاب کرد و میخواست خودش رو یه طوری در واقع بالاتر از سایر کاندیداها قرار بده، روی هم رفته. من تصور میکنم که جمنا برای آقای رئیسی اعتبار افسا نبود، بلکه تصورش این بود که باید سهم بده به طیف های داخل این جبهه و بنابراین تصمیم گرفته که به طور مستقل ادامه حضور بکنه.
و حضور مستقل آقای رئیسی چقدر میتونه به زیان این جریان جدید اصولگرا جمنا باشه؟
بله، اون جبهه را کاملا تحت تاثیر قرار بده و همونطور هم که اشاره کردم اختلاف ها در این جریان مشهود از شنیده ها و اطلاعاتی که در واقع در شبکه های اجتماعی رسانه های نزدیک به سایر کاندیداها بیرون میاد، میشه فهمید که اونها دیگه در واقع جمنا را مرجع خاص برای تعیین کاندیدای واحد اصولگراها در این انتخابات نمیدونن. نشانه های انشقاق بسیار زیاده. آقای قالیباف که پیشتر تصور میشد انصراف داده از انتخابات، دوباره در واقع تحرکاتی رو شروع کرده برای اینکه به عرصه وارد بشه و به هر حال همین بیانیه که آقای زرقامی هم دادن نشون میده که اون جریان واقعا داره ضربه میخوره و اون چند دستگی داره روز به روز گسترش پیدا میکنه.
آقای زرقامی در بیانیه خودشون خواستن که از آقای زاهدی، یکی از نامزدهای اولیه‌ای که در لیست جمنا بودن و بعدن حذف شد، عذرخواهی بشه.
این نکته کاملا درستیه و باید اشاره بکنیم. میدونیم که لیست 10 نفری از اصولگرایان به مجمع دوم نیروهای مردمی انقلاب اسلامی یعنی همین جمعنا ارائه شد و قرار بود که از بین اونها 5 کاندیدای نهایی با رأی اعضای این جبهه انتخاب بشن. حالا از نظر آقای زرقامی اساسا آقای رئیسی و فتاح نباید در این لیست 10 نفره قرار می گرفتن. آقای رئیسی به جهت اینکه میثاق‌نامه رو رعایت نکرده و آقای فتاح هم از این جهت که اصلا قصد کاندیداسایی نداشته. اگر این دو نفر کنار گذاشته میشدن نوبت آقای زاهدی و نفر بعد از ایشون میرسید که شانس خودشون رو برای قرار گرفتن در معرض رأی امتحان بکنن. بنابراین حالا از نظر آقای زرقامی بعد از اونها عذرخواهی بشه چون که فرصت قرار گرفتن در معرض رأی اعضای جمع رو از دست دادن با این تصمیم.
با دیدگاه مهدی تاجیک روزنامه‌نگار در آلمان آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
اصلاح طلب و اصولگرا دو لبه یه قیچی هستن، حالا روحانی میخواد باشه یا رئیسی یا احمدی نژاد یا کسی دیگه، همه سطح یک هر باشن.
اصلا خیمه شب بازی ها رو جمع کنه، نمیدونم انتخابات رئیس جمهوری، انتخابات نمیدونم مجلس، اینا رو جمع کنه مثل خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خودش حاکم انتخاب کنه برای هر شهر هر استان. حالا حاکم آدم گوش شد خب باش، دوش شد خب باش، خائن ملت شد خب باش، هر که میتونه تحمل کنه میمونه، نمیتونه فرار بکنه میتونه.
علم الهدا در مشهد میگوید زلزله آمد اما خسارتی به آستان مشهد نرسید به احترام امام هشتم. فقط حرم بارگاه رضا را میبینید و ساختمانهای کاخ دولتی را میبینید، به روستاها نگاه کنید و این خانه های خشتگری 100% تخریب شده است. ها لابد انسان نیستن.
یک دفعه مردم با رأیشون نشان دادن به اون مثلث جیم آقای جنتی و یزدی و مصباح که آقا شماها رو نمیخوایم، از دایره قدرت اینا رو پرت کردن بیرون. حالا آقای جنتی رو به خاطر اینکه پیر و از بزرگترین مهندسان انتخاباته تو نفر آخر ایشون رو جا دادن. یکی نیست بین آقای مصباح یزدی بگه آقا جان یک دفعه که مردم تکلیف خودشون رو با شما روشن کردن، آقا آدم چقدر باید پررو باشه که باز بیاد دوباره برای مردم رئیس جمهور بتراشه، بگه آقا به این رأی بده. به خود شما وقتی رأی نمیدن به نظر شما میخوای رأی بدن، آقا بشین سر جات بندی خدای، چقدر آخ یک دفعه که گفتن مردم چجوری باید بگن، رأی دادن گفتن نمیخوایم شما رو، بیزاریم از شما، شما رو دوست نداریم، چی میگی حالا؟
بمباران سوریه توسط آمریکا کار بسیار خوبی بود، ولی این کار باید 6 سال پیش صورت می‌گرفت که اوباما با بی‌تفاوتی خود عرصه را برای جنایت‌های حکومت سوریه و حکومت‌های ایران و روسیه باز گذاشت. حالا هم بهتر است آقای ترامپ به فشارهای خود بر بشار اسد آنقدر ادامه دهد او مجبور به کنارگیری از قدرت شود، البته به شرطی که سوریه را مثل عراق دو دستی تقدیم حکومت جمهوری اسلامی ننماید. ضمناً او باید بداند که پوتین هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
اونایی که حمایت میکنن حمله آمریکا رو به سوریه بدونن دستشون با تروریست‌ها توی یک ظرفه، توی یک کاسه است و این کار خیلی ناعقلانه بود که آمریکا حمله کرد به سوریه، چه جبهه یعنی النصره و داعش رو تقویت کرد. در واقع به جای داعش و النصره آمریکا کمک میکنه به این جبهه. خلاص.
00420221212 شب و روز در اختیار شماست و ما بشنوید که یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما روز یکشنبه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید. علی مطهری نماینده تهران در موافقت با تصویب این طرح گفت که صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و نظارت بر این سازمان هم امری تشریفاتی است. در سالهای گذشته انتقاد از صدا و سیما و یا نحوه موضع‌گیری های این سازمان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همواره از سوی بسیاری از منتقدان و حتی دولت مردان جمهوری اسلامی مطرح شده است. رضا جمالی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و نظارت بر این سازمان هم امری تشریفاتی است. آقای مطهری که روز یکشنبه در جریان نشست علنی مجلس در بررسی یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما سخن می گفت، در موافقت با این طرح با استناد به اصل 175 قانون اساسی گفت خط مشی صدا و سیما و نظارت بر آن را تنها قانون تعیین می کند.
لازم بوده که قانون اداره صدا و سیما اصلاح بشه و این کار از سال 68 تا امروز انجام نشده. اکنون صدا و سیما بدون قانون داره اداره میشه و بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبر انقلاب به رئیس وقت سازمان دادن داره به همون شکل اداره میشه.
نماینده تهران در مجلس همچنین شورای نظارت بر صدا و سیما را ناکارآمد و تشریفاتی خواند.
قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم در سال 1370 مصوب شده ولی قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا در واقع یک نظارت استطلاعی و یک امر تشریفاتی است.
پس از این سخنان ولی داداشی نماینده آستارا در مخالفت با طرح پیشنهادی علی مطهری گفت
اصل طرح رو توضیح ندادن، بیشتر نشون میده که این بحث یه بحث سیاسی تا مدیریتی راه بردیم.
همچنین ولی ملکی نماینده مشکین شهر در موافقت با این طرح این چنین گفت
چطور ممکن است که ما بعد از 20 اندی سال هنوز نسبت به ریل گذاری و شیبه اداره صدا و سیما که به عنوان رسانه ملی هست هیچ اقدامی نکرده باشیم؟ بعد از 28 سال ما هنوز در صدا و سیمای خودمون شیبه مدیریتمون ثابت است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را تصویب نکردند.
یک فوریت به رأی گذاشته. نمایندگان محترم رأیشون اعلام فرمودن تصویب نشد. یه دونه رأی کم بود. حال به صورت عادی بره به کمیسیون.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از معاونان پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در ارزیابی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
حرف آقای مطهری در مورد اینکه عملکرد شورای نظارت بر صدا و سیما جنبه تشریفاتی داره تا حد زیادی با واقعیت تاریخی منطبق هست. یعنی مثلا ما اگر نگاه کنیم از اوایل دهه 70 که آقای لاریجانی از طرف آقای خامنه‌ای رئیس سازمان صدا و سیما شد، از اون زمان به بعد عملا رئیس سازمان قدرت اول رو داشته، نظارت شورای نظارت عملا به جز در حد انجام برخی امور اداری اثر چندانی نداشته، برای اینکه رؤسا خودشون رو مستقل میدونستن. همینطور در عمل هم چون تعیین تکلیف بخشای اصلی سازمان مثل کنترل پخش یا خبر سازمان عملا در کنترل نهادهای سیاسی بود که سازمان و رئیس سازمان مستقلن اون رو اداره میکرد، عملا این شورای نظارت کارای چندانی نداشته و مرتب این موجب تنش بوده. در دوره آقای خاتمی تلاشی صورت گرفت و خب در خود همون موقع در مجلس فهمیدن که این شدنی نیست. در دوره آقای احمدی نژاد هم یک تلاشی شد و الان هم من فکر میکنم که دلیل این که این رأی فوریت نیاورد اینه که احتمالاً اکثر نمایندگان میدونن که حتی تصویب چنین طرحی هم تأثیری بر نحوه اداره سازمان نخواهد داشت.
در سالهای گذشته انتقاد از صدا و سیما و یا نحوه موضع‌گیری های این سازمان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همواره از سوی بسیاری از منتقدان و حتی دولت مردان جمهوری اسلامی مطرح شده است. علی اصغر رمضان‌پور درباره دلایل انتقادهایی که دولتی‌ها از عملکرد صدا و سیما تاکنون داشتند به رادیو فردا میگوید
صدا و سیما همیشه نزدیک به انتخابات که میشه معمولاً سیاست‌های خاصی رو از نظر تبلیغاتی و از نظر سیاسی و از نظر نوع خبررسانی دنبال می‌کنه که در واقع میشه گفت دستورالعمل اون از نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای میاد و به همین دلیل با خواستهای دولت منطبق نیست. ما اگر برگردیم به تظاهرات بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی نگاه کنیم، در اون تظاهرات کسانی که برای سوگ آقای هاشمی اومده بودن شعارشون علیه سازمان صدا و سیما بود. همواره سازمان صدا و سیما به عنوان نماینده در واقع سیاسی اصولگراها و در برخی موارد تندروها تلقی می‌شده. و الان هم دولت ناراضی است.
اواخر اسفند گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در انتقاد از نحوه پوشش خبرهای مربوط به دولت از سوی صدا و سیما گفته بود که یک تیم سیاسی ویژه در این نهاد برای تخریب دولت برنامه‌های حساب شده‌ای تهیه می‌کنند. بر اساس اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس صدا و سیما مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. مدت ریاست این فرد به طور سنتی 5 سال است و در پایان هر دوره می تواند از سوی رهبر جمهوری اسلامی یک بار تمدید شود.
رضا جمالی گزارش می داد. عزیزان، قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر قراره که اصلاح بشه و مراحل بازبینیشو در مجلس میگذرونه. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگه که بانک‌ها و مؤسساتی که سود بیشتری به مردم میپردازن در حال ورشکستگی هستن. در حقیقت خبرهای ورزشی و برنامه صدایی دیگر همه در راهن، اما پیش از اون سرخط چند خبر. روز یکشنبه در جریان انفجار در دو کلیسای قبطی در مصر دست کم 44 تن کشته شدند. انفجار نخست در شهر تنتا در 100 کیلومتری قاهره و انفجار دوم در کلیسای شهر اسکندریه رخ داد. شامگاه یکشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفت که به گزارش رویترز بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذارده. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید تا زمانی که بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، پیدا کردن راه حل سیاسی برای این کشور جنگ زده ممکن نخواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی حمله آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را اشتباه و خطای راهبردی خواند و درباره تکرار این اقدام در کشورهای دیگر گفت که جمهوری اسلامی نشان داده با این گونه حرفای بی ربط و کارهای غلط از میدان به در نمی‌رود. و بالاخره آنکه رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در مصاحبه با آسوشیتد پرس میگوید به باور او حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و راه ایجاد تغییر اساسی در ایران را انقلابی مسالمت‌آمیز دانست که میتواند با اعتصاب سراسری اتحادیه‌های کارگری آغاز شود. پس از انتقادهای جست و گریخته مقامهای جمهوری اسلامی ایران از قانون کنونی مبارزه با مواد مخدر، اصلاح این قانون در راستای کاهش میزان اعدامها آخرین مراحل بازبینیش را در مجلس می‌گذراند. نوشین سید حسینی.
طرحی که تصویبش تنابدار را از گردن شمار زیادی از متهمان قاچاق مواد مخدر برمی‌دارد، پیش از جمع‌بندی نهایی روز یکشنبه یک بار دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از آنجا که موجب تخفیف حکم می شود، به گفته یحیی کمالپور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عطف به ماسبق شده و در نهایت مشمول افرادی خواهد شد که در انتظار اعدام به سر می برند. یحیی کمالپور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تعداد محکومین به اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر را حدود 5300 نفر اعلام کرده و گفته مجلس به دنبال اثرگذاری مجازات ها برای متهم است و اگرچه باید با قاچاقچیان عمده مواد مخدر برخورد قاطعی صورت گیرد، اما نباید افرادی که از باب ناچاری اقدام به این تخلفات می کنند مشمول مجازات اعدام شوند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 دو بار در سالهای 1376 و 1389 بازنگری و اصلاح شد. اما کارشناسان حقوقی معتقدند این قانون همچنان دارای ایراداتی است که تأثیر لازم را در بازدارندگی مبارزه با مواد مخدر نداشته است. احمد بشیری حقوقدان ساکن ایران مجازات اعدام برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را شیوه‌ای شکست خورده می‌داند.
من معتقد بودم همیشه که تنابدار نمی‌تواند مسئله پیچیده‌ای مثل مواد مخدر رو در هر جای دنیا که تصور بکنه بخواد چاره بکنه. چاره کار این نیست. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار. حالا این چارگری چه به وسیله وضع قوانین خاصی باشه، چه به وسیله فرهنگسازی از جنبه های دیگر باشه، باید به صورت خیلی اصولی و اساسی پیگیری بشه و عمل بشه. تا تنابدار تا حالا جواب نداده. هر قدر که سختگیری بیشتر شده به جمعیت وارد کنندگان و صادر کنندگان و فروشندگان و تهیه کنندگان و مواد مخدر به همون نسبت اضافه شده. پس ما موفق نبودیم در این زمینه، در حقیقت شکست خورده. حالا باید بشینیم فکر اساسی بکنیم و یک شیوه بسیار عاقلانه و اساسی شکن بکنیم مواد مخدر رو، که جامعه راحت بشه از این سم مهلکی که واقعا باعث نابود کردن افراد بسیاری از اجتماع ما شد.
در حالی که به گزارش سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین بیشترین اعدام‌ها را در جهان داراست، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال گذشته ضمن انتقاد از قانون اعدام محکومان مواد مخدر، آمار بالای اعدام‌های این دسته از محکومان را نشانه بی‌تأثیر بودن قانون مربوطه دانسته و خواستار بازنگری در آن شده بود. بر اساس ماده واحده طرح کنونی اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان، مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر که مفسد و فی‌الارض محسوب می‌شدند، به جای مجازات اعدام یا حبس ابد به مجازات بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه 1 محکوم خواهند شد. به گفته یحیی کمالپور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح احتمالاً هفته آینده در صحنه علنی مجلس بررسی خواهد شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری در مقایسه با دیگر بانک‌ها می‌دهند، در واقع در حال ورشکستگی هستند. به تعبیر او این بانک‌ها و مؤسسات سود بیشتری می‌دهند تا برای خود زمان بخرند. رئیس کل بانک مرکزی از هشدار بانکش به مردم خبر داده و گفته که همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود کدام بانک سالم عمل می‌کند. او گفته پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است و برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نباید سود بالاتر ملاک باشد. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
مشکل اساسی بانک مرکزی و نظام پولی ایران این است که به جای اینکه نرخ سود بانکی و همینطور نرخی که به سپرده‌گذاران می‌پردازند با واقعیت‌های بازار بخونه، این به صورت دستوری تعیین میشه و اونجایی که به صورت دستوری تعیین شده و با واقعیت بازار نمی‌خونه، بازار از اون انحراف میکنه. مسئله ساده به این ترتیب که ببینید بانک‌های ایران عمدتاً بانک‌های دولتی‌اند، زیر نظر دولت و تحت دستور دولت عمل میکنه. وقتی دولت میگوید نرخ بهره رو اینقدر حساب بکنید، اونقدر حساب میکنند ولو که با واقعیت ها نخونه. در برابر اینها یک نظام پولی غیر بانکی که تابع دستورات بانک مرکزی نیستند در ایران وجود داره که اونها دنبال این هستند که منابع رو تا جایی که لازم دارن خودشون تهیه کنند، حتی اگه لازم باشه نرخی بالاتر از نرخ دستوری دولت بپردازن. وقتی این منابع رو اونها جمع میکنند، منابعی برای بانک‌های دولتی باقی نمی‌مونه و اونها رو در موقعیت رقابتی بسیار نامناسب قرار میده. در نتیجه نظام بانکی ایران درست عمل نمی‌کنه و اینکه ایشون فرمودند از این بانک‌ها بترسید، به نظر بنده یک طرفش عامل دفاعی است برای اینکه می‌خواهند که مردم پول‌ها رو در اون بانک‌ها نگذارند و به بانک‌های دیگر که عمدتاً بانک‌های دولتی هستند بگذارند.
آقای منصور، آیا بانک‌های دولتی مطمئن‌تر از بانک‌های غیر دولتی هستند؟
واقعیت این است که تقریبا همه بانک‌های دولتی ورشکسته هستند و اگر چند بانک غیر ورشکسته در ایران وجود داره، بانک‌های غیر دولتی هستند. در دوران آقای احمدی نژاد که تورم 44-45% در اقتصاد ایران بود، این بانک‌ها ناگزیر شدند با بهره 9% وام‌های تکلیفی بپردازند. اون وام‌هایی که رقمشون امروز به ده‌ها میلیارد دلار رسیده و قابل وصول نیستند. به این ترتیب بانک‌ها سرمایه های خودشون رو و سپرده های سپرده گذاران رو در اختیار کسانی قرار دادن به عنوان وام، بدون وثیقه، بدون امکان عرض کنم پس گرفتن اون. نکته ای که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کردن، یک طرفش درسته و به این معنا که خب وقتی بانک مرکزی دستور میدهد که با 15% بهره پول جمع بکنید و با 18% واگذار بکنید، بانکایی که خلاف این میکنند و اینا با مشتریاشون قرارداد دارند، من خیلی خیلی ها رو میشناسم که با بانک خودشون قرارداد دارن برای دریافت 22%, 21%, 20% و حتی رقم های بالاتر و این هنوز بانک ها میگیرن. در نتیجه در کنار این بانک ها مؤسسه خود شرکت ها با بهره های بالاتر یعنی 20% و بالاتر از مردم سپرده جمع میکنن. بانک ها انتظار نباید داشته باشند که سپرده گذار پولاشو به اینها ببره. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که چون در اداره مالیات در نهایت وقتی میخواد سود و زیان این شرکت ها رو ببینه اون نرخ های بالاتر رو قبول نمیکنه بلکه مطابق نرخ دستوری 15% عمل میکنه، در نتیجه هزینه اون بانک هایی که بهره زیاد میپردازند از حیث مالیات گرونتر میشه. ولی این نگرانی که این بانک ها ورشکسته میشوند و مردم پول نذارن، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک های دیگر نمیتونند سپرده جمع بکنند در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی که میگه که مردم فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات رو نخورن، چرا خود بانک مرکزی جلوشون رو نمیگیره اگر میدونه که قراره ورشکست بشن؟
دلیلش روشنه. برای اینکه بانک‌های غیر دولتی که بانک هم نیستن، اینا مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستن، اینا تابع بانک مرکزی نیستن. در نتیجه بانک مرکزی وقتی تکلیف صادر میکنه و دستور صادر میکنه، این دستور برای بانک ها که عموما دولتی هستند لازم الاجراست، ولی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی تعهدی نمیاره. درنچه اونا خودشون آزاد میدونن که در بازار عمل کنن و به این حرفا گوش ندن.
آقای منصور، در نهایت بیایید اینطوری فرض کنیم که شنوندگان ما الان پولی دارن که میخوان به صورت سپرده جایی بگذارن. از دیدگاه شما پول رو باید کجا بگذارن و به چه بانک و مؤسسه اعتماد کنن؟
سپرده گذار دنبال این هست که بهره بالاتر بگیره. بانک ها یعنی اونایی که بانک های به اصطلاح خصوصی، اینا بهره های بالاتر امروز عرض کردم تا 22% رو من خیلی سراغ دارم، 22% میگیرن. در نتیجه خب میبرن اونجا میگذارن و از نظر ورشکسته بودن نبودن بانک های دولتی قوی تر و قابل اطمینان تر از بانک های غیر دولتی نیستن. برای اینکه وقتی به ترازنامه بانک ها ما برمیگردیم نگاه میکنیم، هیچ کدوم از بانک های دولتی امروز در وضعیت سالمی به سر نمیبره. یعنی دولت با پول ها و پشتوانه خودش اینا زنده نگه داشته، زنده بودنشون تصنعیست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک ها و مؤسساتی که سود بیشتر میدهند در حال ورشکستگی هستند. با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا آشنا میشدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روسیه همچنان بر پایبندی خود به ادامه حمایت از بشار اسد تاکید دارد. مقامات ارشد نظامی امنیتی روسیه و ایران، دو حامی اصلی بین‌المللی اسد، بر ضرورت تشدید مبارزه با تروریسم در سوریه تاکید داشتند. آنا رایسگایا.
روسیه بار دیگر تاکید کرد دمشق سلاح شیمیایی در اختیار ندارد و آنچه کشورهای غربی حمله شیمیایی ارتش سوریه به خانشه خون اعلام کردند صحت ندارد. در واکنش به آخرین اظهارات نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که در مصاحبه با CNN گفت حل بحران سوریه با وجود اسد در قدرت را عملی نمی‌داند، کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین‌المللی سنای روسیه آمریکا را به مانع ترشی در روند سیاسی حل این مناقشه متهم کرد. او در صفحه فیسبوکش نوشت سخنان هیلی که هم در آخرین جلسه اضطراری شورای امنیت و هم در جدیدترین مصاحبه خود از ادامه حملات آمریکا به سوریه دفاع کرد، پیام صریح به شبه نظامیان سوری است تا به جای مذاکره به مبارزه مسلحانه ادامه دهند. و همچنین به شبکه روسیه 24 گفت
اقدامات اخیر آمریکا پایه‌های همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه را متزلزل و موقعیت گروه‌های تروریستی که امیدشان زنده شده و نیروهایشان نفس تازه‌ای برای مبارزه با دولت بشار اسد گرفتند را تحکیم می‌کند.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف نیز در نخستین تماس تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش در پی حمله موشکی اخیر آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت حمله به کشوری که درگیر نبرد با تروریسم است به سود تروریست هاست. پیشتر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود طی دیدار قریب الوقوع وزیر خارجه آمریکا از روسیه، مسکو به واشنگتن بر نپذیرفتنی بودن هر گونه حمله به خاک سوریه بدون هماهنگی با دولت بشار اسد تاکید خواهد کرد. از سوی دیگر تیلرسون در مصاحبه با سی بی اس آمریکا گفت اولویت اول نابودی حکومت اسلامی است و پس از آن واشنگتن امیدوار است که بتواند طرفین درگیر در سوریه را پشت میز مذاکره گرد هم آورد. او افزود مشخصا دولت بشار اسد و همیانش نیز باید در این مذاکرات شرکت کنند. وی در ادامه گفت
امیدواریم گزینه روسیه ایفای نقش مثبت در حمایت از آتش‌بس در سوریه از طریق مذاکرات در آستانه و همچنین ژنو باشد و به عقیده من اگر بتوانیم آتش‌بس و مناطق امن در سوریه داشته باشیم می توان شرایط روند مؤثر حل سیاسی بحران را فراهم کرد.
انتظار می رود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه دیداری دو روزه از مسکو داشته باشد و اعلام شده مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه خواهد بود. این در حالی است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود دوشنبه عازم مسکو شود سفر خود را در ارتباط با تحولات اخیر سوریه لغو کرد. مسکو تصمیم لندن را غیر معقول توصیف کرد. الکسی ارباتوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و غرب ناچارند تنش های جدید را هرچه سریع تر کنار بگذارند.
یکی از ویژگی های جنگ سرد این بود که ما علیه همپیمانان یکدیگر می جنگیدیم و متاسفانه امروز به همین وضعیت بازگشته ایم. از سوی دیگر مسکو می داند بسیاری از منافع آمریکا و روسیه در سوریه هم راستاست و از این رو ما حتی به واشنگتن نزدیکتر هستیم تا مثلا با آنکارا. ضمناً برای آمریکا همکاری با روسیه راه کم هزینه است تا مسکو مسیر خود را از تهران در سوریه جدا کند. به همین دلیل معتقدم به رغم اوجگیری تنش‌ها روسیه و غرب تعاملات خود را از سر خواهند گرفت. طرفین می‌دانند در غیر این صورت تنش‌ها ممکن است به رویارویی نظامی و یا فجایع دیگر منجر شود.
شنبه حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه موضوع رایزنی‌های تلفنی دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه بود. مقام‌های دو کشور ضمن محکوم کردن این حمله بر مصمم بودن خود برای تشدید مبارزه با تروریست‌ها تأکید کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه ضمن ابراز تأسف از ادامه حمایت مسکو از اسد یک شنبه در تلویزیون این کشور گفت در تماس تلفنی از وزیر خارجه روسیه خواسته مسکو گام‌های لازم برای حفظ آتش‌بس در سوریه را بردارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما ورزش دوستان به اندازه کافی تحمل کردید. نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید به خاطر تخلف تماشاگرانمان در مسابقات بین المللی از جمله پرتاب ترقه به داخل زمین نامه تندی از سوی فیفا دریافت کرده است. مهدی تاج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران همچنین از جریمه سنگین دلاری فدراسیون ایران از سوی فیفا خبر داد.
رنجکایی که الان اعلام کردن به این شرایط فیفا بخواد ما رو جریمه کنه مثلا ما 200,000-150,000 دلار باید بابت هر بازی جریمه بدیم که مشخصا دیگه اصلا بازی صرف نمیکنه.
فیفا و AFC حدود دو هفته پیش باشگاه استقلال تهران را به دلیل انداختن نور لیزر به چشم داوران و بازیکنان حریف از سوی تماشاگران در ورزشگاه آزادی به پرداخت 51,000 دلار جریمه نقدی محکوم کرد. در ادامه رقابت‌های فوتبال انتخابی زنان جام ملت‌های آسیا در ویتنام روز گذشته تیم ملی فوتبال زنان ایران برابر تیم میزبان تن به شکست سنگین 1-6 داد و از صعود به مرحله نهایی این مسابقات باز ماند. تیم فوتبال زنان ایران که بعد از 2 سال دوری از رقابت‌های برون مرزی قدم به این بازی‌ها گذاشت، پیش از شکست دیروز برابر ویتنام، 1-2 برابر میانمار و 1 پیروزی 6 گله مقابل سنگاپور کسب کرده بود. طبق برنامه بازی‌ها زنان فوتبالیست ملی پوش ایران در آخرین بازی خود که جنبه تشریفاتی دارد برابر سوریه به میدان خواهند رفت. نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال برای تایید لباس مخصوص دختران بسکتبالیست ایران امروز وارد تهران می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، بعد از رایزنی‌های فدراسیون بسکتبال ایران با فدراسیون جهانی این رشته فیبا برای تایید حضور بانوان با پوشش سر مخصوص در مسابقات بین‌المللی، نماینده فیبا امروز وارد تهران می‌شود تا روز پنجشنبه در جریان یک مسابقه باشگاهی پوشش زنان بسکتبالیست ایران را تایید کند. و هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز دوشنبه با به میدان رفتن دو نماینده ایران مقابل حریفان قطری آغاز می شود. پرسپولیس در گروه چهار در ساعت 19 در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از الریان را بر عهده دارد. سرخپوشان تهرانی با 4 امتیاز از 3 مسابقه در رتبه سوم جدول گروه ایستادند و حریف قطری با 6 امتیاز اول است. و در گروه دو استقلال خوزستان در دوحه به مهمانی لخویا می رود. آبی‌های اهوازی با 7 امتیاز صدرنشین این گروه هستند و حریف قطری با 5 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون اما یک شب دوشنبه دلپذیر و یک روز بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما. تنها فرصت هست که شماره یه پیامگیر رادیو فردا رو براتون بگم: 00420221122112. با ما در تماس باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ماراتون بین‌المللی پارس تا اپلیکیشن‌هایی به زبان فارسی برای زنان، با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. وقتی نوبت به زنان میرسد همه چیز نصف میشود. از مسافت برگزاری ماراتون که از 42 کیلومتر به 10 کیلومتر کاهش پیدا میکند تا پرداخت هزینه ثبت نام که زنان تنها 50,000 تومان پرداخت کردند. اما این همه ماجرا نبود. در اولین مسابقه ماراتونی در ایران که قرار بود زنان نیز در آن حاضر شوند، یک روز پیش از برگزاری مسابقه زنان حذف شدند. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، همراه ماست. خانم لقایی، برای ما میگید که بالاخره در ماراتون بزرگ پارس زنان ایرانی هم شرکت کردند یا نه؟
موضوع اینطور بود که اعلام خبر برگزاری این ماراتون خب خیلی خوشحال کننده بود. اولین ماراتونی که قرار بود تا حدی برابر برگزار بشه، ولی متاسفانه پله به پله این هی برای زنان کم شد. 3 روز مونده به برگزاری مسابقات، یه بخشای مسیر مسابقه حذف شد، تهی شد به فقط دور دریاچه استادیوم آزادی. بذارین اینطوری بهتون بگم که بحثی که اینا داشتن به عنوان مسئله امنیتی مطرحش کردن، بحث حضور زنان در فضای شهریه، اتفاقی که خب اگر میافتاد میتونست یه دریچه روشنی باشه برای اینکه شاید تحولی اتفاق افتاده باشه در حوزه حضور زنان در فضای شهری، که خب نیفتاد. محدودش کردن به توی استادیوم جوری که زنان باز هم دیده نشن.
خانم لقایی، اما نکاتی که شما گفتید آیا نکاتی هستش که فقط برای زنان ایرانی در ایران لحاظ میشه یا امکان داره که در سایر کشورها هم چنین محدودیت‌هایی برای زنان در نظر گرفته بشه؟
خب به طور تاریخی این محدودیت‌ها برای زنان جاهای مختلف دنیا بوده. مثلا در آمریکا که به عنوان مهد آزادی شناخته میشه، 50 سال پیش همین مسئله وجود داشت. مثلا سال 1967 در ماراتون بزرگ بوستون، خب زنها اجازه حضور نداشتن، اما یه دختر 20 ساله، کاتلین سویتر، نام نویسی کرد، نتونستن جنسیتش رو تشخیص بدن و رفت در مسابقات. در طول مسابقه سعی کردن بیرونش کنن، برگزار کننده بهش گفت از زمین مسابقه من گم شو بیرون، ولی دوست پسرش کمکش کرد و نذاشت که بهش تنه بزنن و بیرونش کنن و تونست که بالاخره اون ماراتون رو به پایان ببره. عکس‌هایی که منتشر شد توی رسانه‌ها، بحث‌هایی که در فضای اجتماعی صورت گرفت، باعث شد که 5 سال بعد حضور زنان زنان قانونی و رسمی بشه در مسابقات ماراتون، اتفاقی که توی ایران نمیفته متاسفانه.
اما خانم لقایی، ایده‌ای که در واقع به نظر میرسه در بسیاری از زنان ایرانی وجود داره این هستش که فضای شهری یک فضای مردانه است، همونطور که مردان اجازه دویدن در خیابان‌های تهران رو پیدا می‌کنن ولی زنان پیدا نمی‌کنن. فکر می‌کنید که چگونه میشه این تفکر رو حتی با پرداختن به موضوعی مثل موضوع برگزاری ماراتن برای زنان در جامعه ایران و زنان ایران تغییر داد؟
من راستش این فشار رو از طرف حکومت بسیار می‌بینم و پی داره زیادتر و زیادتر میشه، اما از طرف مردم من فکر میکنم که آگاهی در زمینه برابری جنسیتی نسبت به سالهای پیش، نسبت به 10 سال پیش الان خیلی بیشتر شده و فکر میکنم که این خواسته حضور برابر در عرصه اجتماعی در سطح قابل توجهی از مردم وجود داره، اما فکر میکنم مهمتر این باشه که چطور این نهادینه بشه، به عنوان یه مطالبه خواسته بشه.
خانم لقایی، آیا همه چیز در مسابقه ماراتن روز جمعه همونطور که برنامه ریزی شده بود پیش رفت؟ هیچ کدوم از زنان شرکت کننده به اعتراضی به تغییر محل برگزاری و تغییر شرایط برگزاری نداشتن؟
اعتراض در واقع سازماندهی شده تر، اون حرکت خودجوشی بود که تقریبا فکر میکنم از شبکه‌های اجتماعی شروع شد و به فضای شهری رسید، دویدن زنان و مردانی که خارج از فضای این مسابقه در فضای خود شهر میدون حسن آباد دویدن و در واقع خودشون رو نزدیک کردن به مسیری که در نهایت ماراتن قرار بود که برگزار بشه. این حرکت نهادین قشنگ نگفتن بود به اون محدودیت ها و حذف کردن ها. زنها رو در واقع همه جوره دارن حذف میکنن، مثلا حضور ورزشی زنان تو فضای عمومی رو اجازه نمیدن که زنها دوچرخه سوارشن، این ابزار رو از اونها میگیرن ولی خب پاهاشون رو نمیتونن بگیرن. زنها اومدن و دویدن و حضور پررنگی داشتن و من فکر میکنم این حرکت ها در نهایت به هر حال منجر میشه به اینکه این نگاه امنیتی بشکنه، هرچند که طول بکشه، زمان زیادی ببره، ولی این تداوم و خستگی ناپذیری تاثیرگذار خواهد بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مدت هاست که رشته مطالعات زنان از دانشگاه های ایران برچیده شده. بسیاری از رسانه ها نیز بیشتر از آن که به مفاهیم برابری طلبانه بپردازند، بر اساس سیاست های کلان جمهوری اسلامی مطالبی با هدف تبیین نابرابری میان زن و مرد در جامعه منتشر می کنند. برخی از کتاب‌هایی که در وزارت ارشاد مجوز انتشار نمی‌گیرند نیز به انتقال مفاهیم فمینیستی یا برابری طلبانه متهم شدند. اما همه این محدودیت‌ها سبب نمی‌شود که زنان ایرانی به اطلاعات بروز در مورد مسائل نابرابری حقوق زنان دسترسی پیدا نکنند. سودراد، فعال برابری طلب و سازنده اپلیکیشن همدم، امروز مهمان استودیوی صدای دیگر است. خانم راد، چه شد که فعالان برابری طلب علاوه بر ساختن وبسایت‌های مختلف ساختن اپلیکیشن رو آوردن؟
من فکر میکنم که یکی از وظایف کسی که به برابری جنسیتی اهمیت میده و داره در راستای اون تلاش میکنه، شناخت جامعه هدفه، جامعه‌ای که باهاش کار میکنه، جامعه‌ای که براش کار میکنه و جامعه‌ای که درش کار میکنه. و واقعیت اینه که خیلی از حقوق داخل ایران در دسترس هست اما براشون تبلیغ نمیشه. مثلا شروط ضمن عقد، مثلا مبارزه با خشونت خانگی، اینا همه وجود دارن، نه اینکه عالی هستن. به هر حال یک بذری هست که بشه روی اون چیزی کاشت و چیزی برداشت کرد. اما متاسفانه همه زنان، همه دختر بچه های ما آشنایی ندارن با اون چه که در دسترسشون هست. واقعیت اینه که جوانترها، نوجوانهای ما، اولین چیزی که از شما میپرسن این نیستش که آدرس وبسایتشون چیه، اینه که اپلیکیشنش چیه. توجه به این نکته موجب شده که برابری خواهان هم به این نکته توجه بکنن و شروع بکنن اپلیکیشن هایی بسازن که همزمان با اون وبسایت ها، همزمان با اون مقاله ها، همزمان با کارهای میدانی داره انجام میشه، همه جامعه با هم دیگه حرکت بکنن و یک عده به حاشیه رونده نشن برای دسترسی به اطلاعات.
ولی فکر میکنم خانم راد، یکی از ویژگی‌های مثبتی که اپلیکیشن‌ها دارن این هستش که شما دایره مخاطبانتون رو بهتر میتونید شناسایی کنید. آیا این پیش‌فرض من درسته؟
بله حتما درسته. یکی از خاصیت‌های اپلیکیشن‌ها اینه که برای همیشه روی تلفن‌های همراه یک نفر میمونه. من میتونم برای مثال از اپلیکیشن مثل همدم نام ببرم. همدم امروز که من دارم با شما صحبت میکنم دقیقاً یک ماه از راه اندازیش و اعلام عمومیش گذشته و ما 15,000 بار دانلود رو ثبت کردیم که بیشتر از 74% از داخل ایران دانلود شدن. اما اینکه 15,000 بار دانلود شده نشون میده که چقدر نیاز بوده به همچین اپلیکیشنی. اپلیکیشن همدم جای خالی همدم رو داره پر میکنه. همدم سلامت جنسی و حقوق زنان ایرانی یا فارسی زبان. از این جهت میگم زنان ایرانی یا فارسی زبان، بینید که در بخش هایی که به حقوق زنان، شروط ضمن عقد، خشونت خانگی، آزار جنسی میپردازه، کاملا تحت قوانین و امکاناتی که داخل ایران موجوده داره اطلاعات میده. در بخش سلامت جنسی در مورد بیماری های آمیزشی، در مورد پیشگیری از بارداری، در مورد معاینه سرطان پستان هم آگاهی هایی میده و علاوه بر این کاربر میتونه از همدم بخواد که بهش یاداوری بکنه که قرص پیشگیری از بارداری رو هر روز استفاده بکنه، سرطان پستان رو که چک بکنه.
فکر میکنید که مرز تکنولوژی فقط مرز بدن و مسائل فردی باقی میمونه در ایران، یا امکان داره که اپلیکیشن هایی بتونن این مرز رو پشت سر بگذارن؟
همدم در واقع اولین اپلیکیشنی بوده که به طور خاص به موضوع حقوق زنان پرداخته در ایران. اپلیکیشنی با فاصله شد 10 روز بعد از اون راه اندازی شد به نام تورنج، که شعارش اینه که تورنج اینجاست تا تو رنج نکشی، و به طور خاص برای کسانی ساخته شده که خودشون رو در معرض خشونت میبینن، چه در خانه، چه در خیابان، چه در اماکن عمومی. اپلیکیشن تورنج هدفش اینه که فردی رو که فکر میکنه تحت خشونت یا تحت خطره بهش احساس ایمنی بده و بتونه همون لحظه کمک بگیره، غیر از اینکه بتونه آگاهی‌های خودش رو در زمینه شناخت خشونت، انواع خشونت، انواع آزار و اینکه چه کار باید بکنه افزایش. یکی از کارهایی که اپلیکیشن تورنج انجام میده اینه که از شما میخواد که بهش افراد ایمن خودتون رو معرفی بکنید. برای مثال شما 3 تا شماره تلفن وارد اپلیکیشن میکنید و اگر یک لحظه احساس کردید که تحت خطر هستید، میتونید با فشار دادن یک دکمه به اون 3 نفر یک متنی که از قبل آماده است رو بفرستید. مثلا من در خطرم، به من کمک کن. حتی میتونید که موقعیت جغرافیایی خودتون هم برای مدت مشخصی با اون افرادی که افراد ایمن شما هستن به اشتراک بذارید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ساعت